أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. لا صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما قرتين الرسول فاطمة البتول، وعلى مولانا حجة ابن الحسن الأسيري روحي وأرواح العالمين له الفدا، بهم نتبلى ومن عدائهم نتبرع إلى الله. عليكم السلام. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام بالدنيا والآخرة. در روزهای پیشواز محرم خدمت سروران مطالبی از آداب بیان شد که برای بهره‌وری بهتر، افزودن اشک‌های گوهربار و استفاده بهتر معنوی نه معرفتی از مجالس، مطالبی عرضه شد خدمت عزیزان. در این فراز زیارت عاشورا که فرمود خدایا آبرومند بودن پیش تو یا بی آبرو شدن پیش تو به وسیله حسین، نه به واسطه حسین علیه السلام اتفاق میفته. کسب وجاهت، آبرو کسب کردن پیش خدا به وسیله حسین، ظاهرا ترجمه میشه به واسطه حسین. در این ترجمه به واسطه حسین یعنی که ابی عبدالله واسطه این امر میشه خودش. ولی وقتی گفته میشه به وسیله حسین، این که من گاهی اوقات عمل خیر انجام میدم یا گناه از من سر میزنه، آبرومند میشم، بی آبرو میشم پیش خدا. وقتی میفرماید که خدایا طلبیست از خدا، من خدایا من رو پیش خودت آبرومند کن به وسیله حسین، به این معناست که دعا میکنه. تعبیر آقایون در ترجمه این هست، ترجمه زیارت عاشورا و شرحش، استفاده میکنه از این قصه که امام حسین توفیقی رو به تو میده در رفع گناه، موانع، تو بتوانی این معذر رو پشت سر بگذاری، بهترین شکل رفتار بکنی. چه رفتاری؟ رفتاری که منشأش حسینیست. اینجا بگیرید. یه بحث شد، عرض کردیم که آیین‌ها و مناسک گاه عبودیان، گاه مناسک ربوبیان. مناسک عبودی سالکش، طریقش گفته میشه که عابده، عبودیت داره، بر اساس یه فصل عبودی این مسیر رو طی میکنه. خیلی از دستورات دینی ما در فقه این جنبه رو داره، یعنی مناسک مثل نماز جماعت، نماز جمعه، روزه، حج، ناعبودیه. یه آیین‌ها و مناسکی داریم که سالک طریقش زائر گفته میشه، میگن آیین‌های ربوبی. در ربوبیت ما دستور خدا رو نداریم، توصیه خدا رو داریم. میخواد بریم، میخواد نریم، ولی خیلی اثر داره. دو تا جنبه شد، دقت بفرمایید، جنبه عبودی، جنبه ربوبی. اونو میگن عابد، اینو میگن زائر. آیین و مناسکی که جنبه ربوبی دارد، زائر به واسطه این عمل به تقرب خواهد رسید. عمد برنامه ها در این مسیر حول ولایت الهی است. دستور نیست، نصیحت شده، میخواد بیای، میخواد نیا، ولی توش رشد هست، توش تربیت هست، توش هدایت هست، توش ولایت هست. در اون عبارت دومی که عرض شد، من تقرب پیدا میکنم به خدا، به خود ابی عبدالله میگیم، یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسول الله و الی فاطمه و الی امیر المؤمنین و الی الحسن و الیک به موالاتک، مرتبه همین سیر سلوکی ربوبی است که در این مسیر علیکم السلام زائر این طریق رو طی میکنه که به قرب حسینی برسه، در واقع به قرب الهی رسیده، قربتن الی حسین، اون وجه آبروس. شد آقا، عملی که تو رو به تقرب به ابی عبدالله برسوند، تو رو آبرومند خواهد کرد، عملی که تو رو از هر معصیتی هم دور خواهد کرد. این توضیح اجمالش جلسه پیشواز محرم در محضر عزیزان گفته شد. یه گفتگوی مفصل تری توی زمینه به نظرم نیاز هست ابتدایی را، چون هرچی عرض کردیم خدمت عزیزان، رفقا گوهر ناب عشق مهمتر از معرفت در مجالس. سالهای قبل از این اشاره می شد، به دوستان می گفتیم، برای این که گفته می شه مجلس مجلس ذکره، نه مجلس معرفت. در حوزه معرفت این علمه که رد و بدل می شه و آگاهیست که من بدون دست می یابم، ولی در مجلس ذکر این تلنگر لازم است که تو آنچه که در وجودت هست به نمایش بگذاری. یه 10 روز فرصت داری تجلی پیدا بکنه این محبتی رو که در سالهای مثلا روزهای سال گذشته کسب شد. این بود که خدمت رفقا میگفتیم عزیزان، جلسه اول محرم شابلونه، الگوه، الگوی رشد و تعالی توست در طول سال. چما که کنکور تجلی پیدا میکنه، گاهی اوقات رشد نمو تو تحصیلات علمی به نمایش میگذاره، آیا این سطح علمیش درست بوده یا غلط، تا این حد رسیده یا نرسیده. به ما گفتن محرم خصوصا دهه اول تجلی روشیافتگی توه. از این حس بود که گفتیم رفقا ما محرم تکرار نداریم، محرم تأسیسه. شما ظاهرن روزه میشنوی، روزه تکراری، روزه تکراری نیست. روزه هر کدوم به جلوات ربانی، به جلوات رحمانی، به جلوات ملکوتی اجتماعی تو متجلی میشود، متفاوت. گاه از منظر مردم کوفه نگاه میکنی، گاه از منظر زینب کبرا. بگیم که روزه است، هم روزه گذشته است، نه این روزه اون نیست. هر سال سر میزنی به علقمه، بعد همین نه خیر متفاوته. چجور میگه متفاوت نیست، تکرار هست. اونهایی که تکرار میپندارند توجه ویژه آقایون رو متوجه بیان شیرین مرحوم آقا مصطفی میکنم. چون میفرماید که اینطور نیست، محرم آزمون سالکان عرصه ربوبیته. چقدر قشنگ میگه. تو این مسیر راه رو رفتی، درست رفتی در طول سال، الان جلوات رحمانی و ربانیش ظهور پیدا میکند تو دهه محرم. این که میگیم آقا جلسه ذکره، نه جلسه معرفت. اینجا این که بارها عرض شد و از آن همین الانش هم میبینیم، گاهی اوقات این قلم ها بعد سمومی رو دفع میکنند، منتشر میکنند در جامعه، در حذف گاه مصائب تلاش میکردن. دو سه سال پیش من یادم بعضی از این روزنامه ها مصائب رو هدف قرار دادن. الان یه بحث احساسی، آقا چرا مجالس احساسیه؟ احساسیش تو چیه؟ اینکه شما این مرتب 10 دقیقه رو ساعت سینه میزنید، بهتر نیست شما جلساتی رو داشته باشید در اون آگاهی های شما افزون از جلسه قبلش بشه؟ چه اشکال داره؟ خیلی هم خوبه، حرفی نیست، هم نگفتیم. ولی مشخصا اراده یه چیز دیگه است. ما توصیه هایی که در این خصوص آمده رو یک مرتبه خدمت عزیزان تو همین مجلس سالهای قبل گفتیم. توصیه میکنن توی همین ایام میشید دور هم دیگه عشق بریزید، عشق. نگفت معرفت رد بدل بکنید. اینجا گوهر ناب عشق، نه علم. خورده نگیر به من، علم رو برو جای دیگه کسب کن، تو حوزه مطالعه کن. میگه ما اومدیم اینجا شناختمون معرفتمون نسبت به امام حسین. بابا اینو سالها جواب داده شد، تلاش شد تو این زمینه. باز ظاهرن دستانی هست، این مجالس دست به دست هم پی این روشن فکرها برسه به کنفرانس. بعد از یه مدتی بررسی بکنن، ببینن دور هم دیگه بنشینیم محکوم بکنیم عمل جنایتبار مردم مثلا کوفه. اینجور میشه. این که بکنم 2 سال پیش بود، 1 سال به 2 سال میگفتم رفقا اگر فقط شما مصائب رو از کربلا حذف کنید، دیگه کربلا نه یه فرهنگ میشه، یه پدیده تاریخی، پدیده‌ای که شما هیچ گونه ارتباط عاطفی هم نمیتونید باش برقرار بکنید، هیچ اثر مواج اجتماعی هم نمیتونید بر اساس این ایجاد بکنید. چون جنگ جمل، جنگ حنین، خندق، نهروان، قیام 15 خرداد 42، بهمن 57، چه رابطه عاطفی دارید؟ عملیات بدر، عملیات خیبر، والفجر مقدماتی، خب آه بله الان یه چند چون هنوز هستن آقایون، ولی الان تبدیل شده به یه پدیده تاریخی. تاریخه، خیلی خوبه، میشون دونم دیگه. بخوای قطع بکنی این قصه رو، اثر اجتماعی خودش رو از بین ببره مجموعه فرهنگ عاشورایی، همین کارش تمامه، همین کارش بکن. بشینیم تعبیری دارن، خب بنشینید ببینیم امام حسین کی میخواست. خب بله آقا این که درسته، مشکل نیست، ولی این که گفته میشه تو مجلس امام حسین چی میخواد، ما نهایتا دنبال او عشقه ایم. تعبیر خوبی داره حضرت امام، میفرماد به ما بگن جان امت گریه. بله آقا ما امت گریه هستیم، میشیم دورم دیگه گریه میکنم. منبرم گذاشتن برای اینکه نهایتاً اون گوهر ناب افزون بشود، خیلی مهمه. نکته اگر یه وقتی توی مجلسی شما 2% گریه کردید، برید توی مجلسی که پیش مقدماتی داشته باشه اشکت رو چندین برابر ازدیاد ببخشه. اون مهمه، گریه مهمه. حالا بریم باب فقط یادآوری مجدد تا بعد برسیم وارد موضوع اصل جریان جلسمون بشیم. یه صلوات خاطر فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این روایات و مفصل زیاد شما اگر خواسته باشید عملی شیخ صدوق رو مطالعه بکنید مفصل در این زمینه که ما رو توصیه کردن به اشک تو مجلس امام حسین توصیه شده به اشک، اشک بریزید، اشک مهمه، هر چی تلاش میکنید و اشک رو هدف قرار میدن. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای بهجت رو تو ایام محرم چی میگفت؟ گفتش که اکثر خوراکش نون حلوا بود زورا، یا شربت زعفران رو میخورد. بعد عاشق علی میفرمود، میگفت عربی میگفتش که این شاد میکنه، زعفران با نشاط میکنه، با نشاط که بشی بیشتر عشق میریزی. و از ملاک شد عشق. یا اون استحباب بسیار مهمیش که من الان میبینم بعضی از مساجد چرا توجهی ویژه نمی کنن به مستحبات دهه اول محرم. آقا برید بخونید. خب المراقبات مرحوم آقای ملکه تبریزی، ایشون فرمود هلال ماه محرم رو دیدی دیگه تسبیحات فاطمه زهرا رو بزن کنار، مستحبه. استغفار چی میگه؟ بزن کنار. آقا الهی العف بزن کنار. نماز شب العف بزن کنار. همون تو محرم به میگه آقا بالاترین فضیلت تسبیحات فاطمه زهرا، آقا تعقیبات تعطیل. بعد یه حرف میزنن. خب نه مهمه ها، ما مستحباتمون رو باید خیلی دقت کنیم. میگه هلال ماه محرم رو که دیدی ذکرت فقط یه چیز باشه. یا لیتنا کنا معک و افوز فوزن عظیما. حسین کاش با تو بودم. صبح بلند شو همین بگم. خب میگه نماز شب چی؟ نماز شب بخون، استغفار. خدا میگه ول کن، اگه مشکل با من داری دیگه میخوای العف بگی ولش کن، الان مشغول ولی من شو، حلش میکنه. باشه خود خدا. خیلی مهمه باور کنید امام حسین عجیب خدا بهش حساسه. اینقدر بهشت و جهنمش و قرآنش حساس نیست، خدا که خود امام حسین حساسه. قلوف نمی کنم به خدا، راش من روایاتاش خدمتون میگم. گفتن تا که تا زور آشد هی میگفتم، بازم تکرار میکنم و اصرار دارم که تکرار کنم تا شب، تا ظهر روز عاشورا. میگه نماز ظهر تو خوندی؟ بعدش تا بعد از ظهر تا شب بگو الهی العف، الهی العف، الهی العف، استغفر الله ربی و اسألف التوبه. و میگه چرا تو یه دهه تو فقط گفتی یا لیتنا کنا معک، رسیدی تا صبح عاشورا، تا ظهر عاشورا هم مناجات خوندی و روزه خوندی. تعبیرهای ملکی تبریزی اینه، میگه اون که شما روزه قتلگاه شنیدی و نمردی مشخص هنوز منا نیستی، بذار استغفار کن. خب این حکایت در هم آمیختگی دین و مجموعه فضیلت ها توی ایام محرم حکایت بسیار ارزشمندیه. توجه بشه، مهمترین محور عشق، تو عشق هر چیزی که عشق تو رو ازدیاد میبخشه تلاش کن. آقا به دروغ؟ نه به دروغ، همه چیش هست، نگفتم به دروغ. ان مسمه اینو که شنیده باشید بازم مناسب هست. ان مسمه ابن عبدالملک کردین البصری قال قال لی ابو عبدالله، میگه امام صادق به من گفتش یا مسمع، دور هم دیگه میشینید از حسین بگید. گفتم که بله آقا میشینیم دور هم دیگه از حسین بگیم. بعد میفرماد افما تد کروما سن ابه، میگید که جزئیاتو میگید چی کار کردن با حسین دور هم دیگه میشینید. قلتو بی بلا، گفتم که بلا آقا. قال فتجزع، مهمه امام صادق دنبال یه مطلبی است، میفهم فتجزع یعنی جزع میکنید، جزع غیر از اشکه، جزع یعنی که بیتابی میکنی، یخه میگیری دستت، جیغ میزنی. قلتو ای والله، آبی خدا مسمع میگه، واستعبر لذلک حتی یرا اهلی اثر ذلک علی فامتنع من الطعام حتی یستبین ذلک فی وجهی. میگه آقا اینقدر اشک میریزم، ناله میزنم، طوری که اثر این اشک و ناله و فریاد جیغم رو خانوادم بفهمه، حتی از قضام دیگه نمیخونم. گفت امام صادق فرمود قال رحم الله دمعتک، خدا رحمت بکنه اشک تو. بعد میفرماد میدونی تو کی هستی مسمع؟ توی که جیغ میزنی برای حسین، مهمه. اما انک من الذین یعدون فی اهل الجزع لنا والذین یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا و یخافون لخوفنا و یأمنون اذا امنا. شما میدونید که هستی مسمع، تو اهل جزع برای ما هستی. اون جزع برای ما، اونا یه کسایی هستن که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا و یخافون لخوفنا و یأمنون اذا امنا، هم برای ما میترسن، به ترس ما میترسن، به شادی ما شادن. چون گاهی اوقات وقتی اینو بهش میگی، میگه که آره ما میلاد که میشه دور هم دیگه میشینیم یه جشن سروری هم را میندازیم، شادی میکنیم، خیلی جالب بود. یکی از رفقا میگفتیم بعد ناراحت میشدن از ما، یه ما داری برخورد کردیم در مورد نیمه شعبان، خیلی جالب بود، چندین نفر معترض بودن به ما، چرا گفتی در مورد نیمه شعبان؟ خیلی خاصه، انصافا هم تکرار میکنم. یکی میگه یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، میدونی یعنی چی؟ یعنی که اینا از چیزی که ما میترسیم اونا میترسن، از اون چیزی که ما خوف داریم اونا هم خوف دارن، اونا چیزی که ما رو شاد میکنه اونا هم شاد میشن. اینجور نگاش کن، اینه میگه، میگه اون چیزی که باعث امن ما میشه باعث امن اونا میشه. اونا غیبت بدش ما بدمون میاد، اونا بدشون میاد، اونا با قرآن معنوس ما ما هستیم. این نوع معنا نه، بعضی میگه خب حالا دور هم دیگه بنشینیم شادی کنیم، خب حالا خدا امام شجاع نیمه شعبان بود، کجا بود یه مطلبی رو عنوان کردیم به بعضی از این رفقا، خیلی بعضا با یه موجی مواجه شدیم، چرا اینجوری حرف میزنیم؟ بابا ما مشکلی با شادی نداریم. در مورد نیمه شعبان خاص بود، آخه خیلی عجیب بود، مثالی زدیم یه جایی به رفقا گفتیم نیمه شعبان میشنن دور هم دیگه شادی میکنن، بعد میگیم خب حالا صاحبش کو؟ خودش، جشن کیه؟ جشن خب امام زمانه. خب خودش، برایش گریه میکنی، ناله میزنی، جالبه. تنها جایی که به ما گفتن شب تا صبح ناله بزن، زیارت عاشورا بخون، گریه کن، اصلا برو کربلا، این شعبانه. بگم شادی تو بکن، چیکار داری؟ تنبک تنبورت هم بزن، اشکال نداره، شاد باش. خودش کجا؟ خیلی جالب به جوانترها میگفتن آقا یک کسی بیاد جشن تولد بگیره، بعد بگن که خب صاحب این تولد کجاست؟ ما گم شده، ما نمیدونیم کجاست. پدر مادر میگن ولش کن حالا جشنت بگیره، چیکار او داریم؟ آقا حالا بیابونگرده اینوره اینوره، کجاست این آقا که امروز جشنش بگیریم؟ بعد گفتن که شما دنبال این هستید که شادی رو حذفش بکنید، جامعه ما رو غمگین تر بکنید. ما دنبال حذف شادی نیستیم، اینکه یک کسی شاد بشود، مدل شادیش مدل شادی اهل بیت باشه. کسی من نکرده، ولی اینکه من شادم، خوشم هم میاد الان بشینم از فلان ترانه و تنبک و تنبور. چرا میلاد امام؟ خود امام چقدر تو تلاش کردی برش که به قربش برسی؟ این مهمه. این بحث که عرض شد مقدمتن، تقرب به ابی عبدالله، تقرب به امام حسن، تقرب به حضرت زهرا جزوی از مناسک ربوبی است، که تقرب به امام صادق، تقرب به حضرت باقر، تقرب به موسی بن جعفر، تقرب به امام رضا شرط عمل جریان ربوبیه. و سالک یا زائر ما تو این مسیر باید تلاش بکنه تقرب قلبی پیدا بکنه، دلش واسه مهمترین دارایی خودش رو بریزه کف دست اهل بیت. نه آقا من تمایلات خاص خودم رو دارم، چه کار به تمایلات اهل بیت داریم؟ چرا داریم؟ ولی خب حالا من زندگی خودم رو داشته باشم، چه کار به اونا داریم؟ به یه جایی میرسن که بعضی موقع دموکوشی این حرف رو میزنه، اون معصوم بزرگوار گفت به خدای احد و واحد، اگر تو پسر خودتو بهتر بیشتر از پسر من دوست داشته باشی، پسر من رسول خدا دوست داشته باشی، والله ایمان نداری. مهمه براشون چطور تمایلات، تمنیاتت، خواهشات همسو با ما هست؟ ما به یه چیزی شاد میشیم، تو هم به اون شاد میشی یا نه؟ اون شادیمون یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است. میگم اسمع، اگر تو اهل این باشی که شادیت شادی ما، غمت غم ما، حزنت، خوفت، امنت، امن ما، خب آگاه باش انرژی چه قشنگ میشه. اما انک سترا عند موتک، ببین نگاه کن موقع مرگت میبینی، خواهی دید در کامل زیارت ها. اما انک سترا عند موتک و حضور آبائی لک، پدران من رو میبینی، وصیت هم ملک الموت بک، میبینی موقع مرگت پدرانم رو میبینی بالا سر خودت که وصیت میکنن به ملک الموت جلو جلو بشارت بهت میدن. بشارت چرا؟ تو اهل جزایی، اهل نالی، اهل گریه هم هستی. خب گریه تو هستی، خیلی خوب، گریه خوبه، باور کن رفقا سطح رو ببریم بالا. من دارم تکرار میکنم چون گاهی اوقات میگه خب مجلس دور هم نشینی خوبه، بس کفایت میکنم. آقا ما همین دو سه روز پیش از یه شهری آمدیم، یک از شهرهای این وقت، یه مجلسی داشتیم برای اهل سنت، یه شهری به نام، حالا بگم میشناسید، بعضن اهل سنت بودن، جمع بودن. ما برای امام حسین روز سوم محرم یه مجلسی داشتیم، آقا جیغ میزدن، ناله میزدن، چقدر دوستدار امام حسین هم بودن، گریه هم میکردن. وجه تمایز تو چی شد؟ خونم که داره گریه میکنه. بعد جزا هستی؟ سمرش از میکنم ها، چقدر مهمه. هیچی آخرش میفرماد که ملک الموت برای کسی که اهل جزا هستش مهربانتر از مادرش شفی خواهد شد برای او. بعد میگه او گریه کرد، منم گریه کردم تا آخر. چقدر تلاش میشود برای اینکه سطح ارتباط قلبی خودم رو با اهل بیت نه به صورتی که گاهی اوقات میبینیم. منم قبول دارم ها، یه جاهایی مجلس اهل بیت نبایستی بشود مجلس مخدر، بلکه باید بشود مجلس محرک، حرکت بخش باشد. منم قبول دارم، آره بله. خب وقتی اهل بیت اینجور طراحی میکنن کار رو، مجلس امام حسین مجلس تحرک میشه، مجلس مخدر نمیشه. بشینیم اونجا بگه آقا مجلس تأسف نیست، بیا اینجا بشینیم تأسف بخوری. آخه امام حسین الهی فدات بشن، تو چقدر نازی. بعد خب مجلس تأثره، یعنی روحت به اهتزاز در بیاد. وقتی رفتی بیرون تمام سلول سلول بدنت متأثر از فریادهای ابی عبدالله در کربلا بشود. از طراحی روزه امینه. و الله هی مدت مدت میبینی هی عقب نشینی عقب نشینی عقب نشینی، رسید به یه جایی که مجلس دیگه الهام بخش نیست. این سطح رو به نظرم یه نگاهی بفرمایید چقدر اثر بخش خواهد بود. چند روز است دیگه، یکی دو روز مونده است به پایان یه دهه. هر چقدر تلاش کردید تو این دهه، درسته نتیجه عمل شما مؤثر هم هست، اقدامات یک سال قبل تو برای این که بفهمید امسال محرم هم یه چیز دیگری شود، ولی خود این محرم هم میتواند آغاز یک فرایند جدیدی بشود، البته اگر این ارتباط برقرار بشود. روزها روزهای مؤثر قلبی بشن. گاهی خود بعضی از این بچه هیتی های عراقی رو تو اربعین آدم وقتی مشاهده میکنه تازه معنای هیئتی رو میفهمه. شوری که میانه کوچه پس کوچه های عاشقی در کربلا آدم میبینه، یا تو مسیر تا لقاء ابی عبدالله، چیزای آدم میبینه که گاهی اونجاها آدم متوجه میشه هیچ گونه شایعه، هیچ گونه ابهامی، هیچ گونه سمی تأثیر گذار نیست. اینقدر شور، اینقدر انرژی متراکم در این تظاهرات حسینی تو کربلا تو این مسیر هست، کسی جرأت نمیکنه کاری بکنه. ولی هیچ کوتاه بیا یا خلاصش بکنیم. بعضی موقع به رفقا میگفتیم خلاصش بکن، تبدیل بکنیم به یه ویار ده روزه امام حسینی، تمام شد رفت، ولش کن. خب بقیه هم دارن همین کارو میکنن، باور کن، باور کن دارم از میکنن. یهودی، مسیحی، ارمنی، این رفقای اهل سنتمون همه هم آقا نه شافعی ها اسم ببرم شهر، آقا اینا همشون جوان بودن دیگه، یه چیزی بوده بکنم 100-200 نفری هم بودن. ما دو روز برای اینا منبر رفتیم دیگه از این استان ها، همشون حنفی بودن ها، حنفی. این ظاهرن اینا یه خورده زاویه جدی دارن با اهل بیت، ولی امام حسین خیلی دوست دارن. بعد یه شهر دیگه ای رفتیم، اون سمت مثلا شیراز بود، جنوب شیراز بود. اینا یه دسته ای دارن اهل سنت روزهای تاسو و عاشورا. بعد ما کی رفتیم، سوم چهارم که اونجا بودیم، بندگان خدا یه دسته گذاشته بودن، اسم خاصی هم داشت، اسم خاصی ویژه‌ای داشت، همه زنجیرزن، همه هم سنی. آقا این خیلی خوبه. من بهشون گفتم نه خیر، هیچ هم خوب نیست، رو کم کنی برای ما بچه هاست، بچه های حسین. ما باید جلوه هامون یه مقدار متفاوت تر بشه. وقتی به رفقا میگیم رفقا تو محرم این جلوات ربانی حسینی رو یا روحوبی رو به عبارتی تجلیه بهتری بدیم تو کوچه برزن، نیست اینه که دیگه میشه فریاد زد حسین رو. حالا تو ایام فاطمی بله منم قبول دارم نمیشه عاشورایش کرد، ولی محرم رو میشه به خدا داد بزنه، همه خلایق سر فرود میارن. خوبی که انرژی که در نام حسین هست هیچ جا دیگه، ما به وسیله حسین میتوانیم دنیا رو فتح کنیم. رفقا این خشونت هم نیست، زجه زدن و سینه زدن و ذکر حسین گفتن و یک ساعت سینه زدن دقیقا مهربان ترین لطائف روحی رو انتقال میده به آدم ها. بله من توی هیئت های سکولار معتقد هستم خشونت دخل میشه، ولی توی هیئت های انقلابی عین نشستن و مجلس گرفتن میبینید مجموعه لطایف روحی در وجود اینها اینقدر غلیان پیدا میکنه. جذاب آدمهایی که راحت میتوانن بمیرن بر خلائق، یعنی ایثار، چیزی که دنبالش میگرده. و تربیت کننده است، تربیت کننده است. یه وقتی یه مدتی مسجدی در تهران امام مهد میکردیم، یه جوانی بسیار خوب نورانی بود، چند سال پیش اینجا داستانشو گفتم، میخوام بقیهش رو بگم. این بنده خدا خیلی امام حسینی بود، ولی خب باباش فوت کرده بود، بچه های مسجد بود، مسجد ولی عصر بلوار عبوزه. بعد آمده بود ما گفت چه کار بکنیم. ما یه توصیه گرفته بودیم یکی از بزرگان، بهش گفته بودم شما برید اینجوری توسلاتی رو داشته باشید. توسلاتی رو داشت بنده خدا. بعد از یه مدتی سربازیش رفت، خوب بود، برگشت، زندگی خوب، شغل خوب و اینها. شب عروسیش چشاش قرمز بود. بعد رفقای مسجد گفتن که حتی فکر کنم یه دعوایی تو راهه. چرا؟ گفت عشقش رو نگاه کن بچه ننه. صدا شیدم فلانی خبری هست؟ گفت نه به خود آجاقا چه صفحه میذاری؟ گفت چشات قرمزه میشه خاصه اینگاه عشق رختی. گفت نه غروبم بود قبل شام بود. گفت نه نیست، شام خوردیم و تمام شد. نه بدتر شد، بهتر نشد. بعد رفتیم، بعد از شام دیگه هم بچه داشتم میرفتن، یه لحظه صداش کردم، هم میخواستیم یه تبریکی و هدیه یا بردم شیخ خود گوشه. گفتم یه جوری هستی، سرحال نیستی، خبری از دعوایی هست؟ بگو خب ببینم میشه حلش کرد. گفت نه حاج آقا، گفتم چیز خاصی نیست، خوبه، همه چی جوره. گفت همه چی جوره. ببین فلانی مشخصه داره گریه میکنه. هیچی، نهایتاً با اصرار ما ایشون نرم شد. گفت حاج آقا یادت اینجوری بود؟ اصلا آره یادمه. یادت تقریبا هر هفته سه شنبه ها از تهران میومد قم، جمکران متوسل به اهل بیت میشد، مشکلش حل بکنه و اینا. آره یادمه. خب گفت حالا الحمدلله همه چی خوبه. خب گفت در روز پیش یه کارت دعوت فرستادم برای امام زمان، من زده کم کردم. گفتم آقا تو رو جان مادرت شرکت کنه، آبروم میره، ما هرچی دارم از زیر سر وجود نازنینتونه. بعد خودت بود گریه به من میگفت، میگفت از بعد از ظهر منتظر آقا من تو عروسی بیاد نمیاد. بنظر چه جواب باید بگی میداده؟ خیلی بچه حسینی بود، بچه هیئتی نابی بود، نامرد نبود به عبارتی، چون بعضی نامردن واقعا، شادشون شاده دیگه، چی ولش که حلی بیتون گرفتار که میشه، یه قولنج پیدا میکنه، چه میدونم یه سرطان پیدا میکنه، یه اثنی‌عشرش درد میگیره، زودی متوسل به اهل بیت میشه، غمها تقسیم میشه، شادی ها به هیچ وجه. عشق میری خدا میدونه. الان که دارم با شما صحبت میکنم چون سه ماه توی لحد ها دو تا بچه خوابیده، رو قبرش هم نوشتن شهید مدافع حرم، بردنش. حسین شو گاهی اوقات شرکت تو مجالس رفقا ما همگی بشو گریه کن، بشو تو مجلس روزه بخون و گریه کن، با اصلا میذاره به خدا. یادتون داستان بچه بهزیستی رو عرض بکنم؟ من عرضم تمام آجام. میگه بچه های بهزیستی تهران میگفت چند سال پیش به ما گفت، داستان چه گفته بودم؟ بنده خدا بی کس و کار، نه پدر نه مادر نه عمه نه خالی نه دایی نه هیچی نداشت. بعد میگفتش که این بنده خدا نمره خوب که میگیره پایین نمرهش مینوشت هدیه به مادرم. همین. بعد بنده خدا میگفتش ما شور پزشکی گرفتیم، صدا کردیم یکی از مشاورین ارشد روانشناسی رو، گفتیم آقای بنده خدا مشکل داره. آخه پروندهش رو مطالعه کردیم، میشه 2 هفتهش بود یا 20 روزش بود تحویل بیمارستان داده بودنش. مادرش کو؟ اون مادری نداره، یه احتمال هم زد پنداری کرده یه خود مشکل روانی داره. خب میگم شور پزشکی ترتیب دادیم، بنده خدا آمد، صداش هم کردیم محمد رضا، آمد تو جلسه و گفتگو. خب چه خبر؟ خب این 20 و 19 هایی که میگه دبیرستانی بود هدیه میدی به مادرت، میگه خبری داره مادرت؟ گفت آره دوستش دارم مادرم. گفت نگاه هم دیگه کردیم دیدیم مریضه. بعد گفتم خب از مادرت چی به یادگار داری؟ گفتش که هیچی. چی تو ذهنت هست مادرت؟ گفت هیچی، فقط چادر. بعد بلافاصله گفته بود چادر خاکی. بعد میگفت گفتمش گدا بود مادرت؟ گفت نه مادرم خانم بود. کی بود؟ گفت فاطمه زهرا. گفت ما رو بگو. آبی ریختیم همجوری. خوشحال شدم اون بچه مریض نیست الحمدلله، چه عشقی داره. میگفت گذشت بعد از یه مدتی، گفت میخوام برم جبه. کجا جبه؟ بچه بازی میگه. بعد مسبب مجلس سوم یا چهارم مدرسه اول بود که بچه های بهزیستی بی سرپرست اینا متکفلشون دولت، دولت حق فرستادنشون به جبه هم نداشت. میگفت کلی پافشاری بد اخلاقی کرد، چی کرد؟ آقا ما باید برم جبه. آقا کجا جبه؟ این اتفاق مال سال 64 63 64. کجا جبه؟ نمیشه هیچی. نمرش اومد پایین، یه خود بد اخلاقی کرد. مشورت کردیم گفتن آقا بفرستیمش یه آموزش، از این آموزش 45 روزه. قدیم یه 3 ماهه داشتن، یه 45 روزه بود یادتون باشه. میگو فرستادیمشون آموزش 45 روزه. اتفاقا هم رفتیم صحبت کردیم از طرف بهزیستی، آقا این بی کس و کاره، نه پدر نه مادر نه خاله نه دایی نه عمه، هیچی تو عالم. عشقش فقط مادرش فاطمه زهرا. میگم این قابل توجه بچه های تا بهش میگم آقا ماهواره، تا بهش میگم آقا من بچه طلاقم. مسخره بازیت چیه؟ ما ساده که نیست، میفهمیم میخواد خراب شه دنبال بهانه میگرده. در جامعه خرابه آقا، برو نگاه کن 17 شهید رو ما پیداش کردم به زیستی بی کس و کار. 17 تا شهید. البته بده ها لو بده ها، چون مسببین قصه غیر قانونی باید مجازات بشن. حالا چی جوری رفتن خود اینا داستانی داره. هیچی. میگفت بعد از 45 روز برگشت آموزش دیده، گفت خب حالا دیگه الحمدلله نرمال و همه چی خوب. فیلم شده هندوستان، آمرم جبه این دفعه. آقا شما چرا اینجوری هستی؟ فیلم دیدی، کارتون دیدی، تصور میکنی جبه چیه؟ تیر داره، فلان داره. گفت کوتاه نیومد. گفت منم اصرار با یکی از این گردان ها صحبت کردیم، اسم میاره با کی؟ گفتم آقا این بذار بره بندازش خطای سوم چهارم، یه تیری چیزی نخوره. یه وقتی نون من سنگ میشه. آقا بهش گفتم تو آقا بری نون من سنگ، من اخراج میکنم بهزیستی. میگه امضا کردم از طرف یکم مساجد، مسجد زینب بلوار اتوبان نواب فرستاده میشه. پشت سر پیراهنش نوشته شده بود، میگه وقتی سوار اتوبوس داشت میشد پشت پیراهنش رو کتفش نوشته بود میروم تا انتقام سیلی مادرم رو بگیرم. سه هفته چهار روز، میگه سه هفته یا بیشتر، سه ماه چهار ماه بعد، نمیدونم، خبر ندارم. از بیمارستان جند شاپور اهواز تماس گرفتن یه همچین چیزیست، بیا جنازش تحویل بگیر. گفت باور نمی کنید بچه رو ما آوردیم تهران، هفت نفر یا هشت نفر تشییعش کردیم تو قطعه 16 بهزهرا دفنش کردیم، این هم مادرش. گفت خیلی مظلومانه مثل مادرش دفنش کرده. ما پارسال این رو به یه جماعتی از مادرای شهدا گفتیم. از سال 60 چند، 63 64 تا الان یه مادری بالا سر این بچه نیست قبرشو با آب بشوره. امسال تحویل سال تقریبا 15 16 تا از این مادرها رفتن مادری کردن برای شهید. چی میکنی تو حسین با این دلها؟ چی میکنی این اهل بیت؟ بچه وقتی دلش وصل بشه، چرا بهت میگم آقا نماز نمیخواد یادش بده، اول عشق حسین بنداز تو دلش، کار تمامه، کار تمامه. همجور که آمدی گام به گام، دیدی تو مراحل چجوری میرسن به خیمگاه، قصه این طراحی شده. ببینید از ابتدای محرم، اول هوای حسین و ندای حسین و آمدن حسین و قصه مسلم و هی اومدید آرام آرام از دور دست ها نزدیک شدید، نزدیک شدید، الان رسیدید به یه جایی که مهمترین و سختترین و هولناکترین واقعه هست. میدونید توی خیمه و خرگاه حسین اولین شهیدی که قوغا کرد، اولین جنازه‌ای که رفت تو دست زنهای آل الله، بقیه اصحاب بودن جنازه‌شون میرفت تو خیمه، خیمه هر دال هر، ولی اولین جنازه‌ای که زنها دورش جمع شدند یه کسی بود، نمیدونم بهش میگن فاطمی بود، علوی بود، ساداتی که اونجا بودن یه بخششون فاطمی بودن، یه بخششون علوی، یه بخششون اولاد علی بودن، یه بخششون اولاد فاطمه. علی اکبر نمیدونم چی بود، میگفتن وقتی از پشت سر نگاش میکردن قامت قامت فاطمه زهرا رو داشت، رو نگاش میکردن روی پیامبر بود، عجبا لحلم الله، میگفتن فریاد میزدن که رسول خدا به میدان آمده. یه رابطه عجیبی بود بین ابی عبدالله، من این رو حلش بکنم نمیدونم چرا بعضی موقع بد ترجمه میکنند و روزه میخونند. آقا بود به خدا، علی اکبر خیلی آقا بود، آقازاده بود، بزرگتر از امام سجاد بود، بعد دل داده بودن خودش و ابی عبدالله، عجیب بودن. هر کجا ابی عبدالله یه قدری کم می آورد زود نقشه می بینید نقش علی اکبر پر رنگ می شد. ولی حسینه، این که می گفتیم رفقا با اخلاق حسین آشنا بشید، اینه اصلا یه اخلاق خاصی داره ابی عبدالله، نمی دونم توی مدت آشنا شدید با اخلاقش یا نه. بابا بعض یا وقتی میخواستن از پیش حسین برن یه جوری راهیشون میکرد ابی عبدالله، احساس شرمندگی بهشون دست نمیداد، میگفتن بابا خود حسین تشکر میکرد از ما، خودش جوری. ولی وقتی علی اکبر آمد که خداحافظی بگیره، میگفتن چند متری چند قدمی پدر بود، گفت بابا اذن میدید، با دو از پشت دست اشاره کرد که برو میدان، برو جنگ کرد، جنگ نمایانی هم کرد. میگفتن پدر گاهی وقتی میخواست پدر رو ببینه، پسر رو ببینه، رو انگوشتاشه و بی عبدالله قامت میگرفت یه قدری که بتونه تو صحن ببینه صحنه جدالو. مضطرب بود حسین، همجوری که رفتن علی اکبر استراب رو تو خیمگاه به راه انداخت، خود حسین مضطرب شده بود. این رو علی اکبر هم میدونست، بابا اینجوری ترجمهش کن، اینجوری قرائت کن. میدونه قصه چی بود؟ علی اکبر وقتی میجنگید حال هوای پدر تو خاطرش بود. من بگم بهتون، دنبال یه بهانه بود برگرده. آخه حسین با پشت دست اشاره کرد برو، و هر شهیدی میخورد زمین میخواست خداحافظی بگیره، حسین بغلش میکرد، بوسش میکرد، میبوییدش. علی اکبر باور کنید عاشق یه بغل ابی عبدالله بود. بابام نبوسیدم، دنبال یه بهانه ای بود، جنگ کرد، برگشت، گفت بابا چی بگه به بابا. دیدید بعضی از پدرها، پسرها نسبت به هم یه حیایی دارن، حیایی خاصی دارن، نمیتونی یه چیزی رو برسونه. این پسر اینجور بود، یه بهانه ای پیدا کرد که مثلا آبی قدری. ابی عبدالله فهمید که با بچه میخواد بغلش باشه، بغلش کرد. یعنی علی میدونم دنبال چی هست، بیا خداحافظی آخر. ولی حسین میخواست دلش بکنه. ولی امان از اون لحظه ای که وقتی رسید بالای جنازه علی اکبر، میگفتم دقایقی نگاه میکرد علی رو، دو سه بار خورد زمین.